جلسه دهم، مبحث
هنر و حماسه 3،
زمان
76 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رابطه هنر و مکاشفه رو جلسات قبل بهش اشاره کردیم، به واسطه اینکه دنبال کشف محبت‌های پنهان و یا لایه‌های پنهان محبت بودیم تا بتونیم به حقایق بیشتری در عالم دسترسی پیدا بکنیم، با توجه به اینکه محبت همه هستی ماست و حرفایی که در باب محبت و تأثیر اون در حیات انسان و حضورش در حیات انسان داره که چیزی فراتر از یک جاذبه ساده برای هر داستان یا هر حادثه است. خب این مکاشفه در هنر رو من میخوام یه مقدار ادامه بدم، یکی دوتا مشکل ذهنی که بعضی از دوستان مطرح میکنند رو حل بکنم. خیلی ها با این مشکل دارن که ما کار دینی اگر بیاریم تو عرصه هنر حالت شعاری پیدا میکنه. این حالت گریز از شعار حالت خیلی خوبیه. یه نوع بیهنریز شعار زدگی، یه نوع بیهنریز حرف تکراری زدن. گفت هان سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود. هنرمند دوست داره در اثر خودش مخاطب رو به انتظار بکشونه، بعد خلاف انتظارش رفتار بکنه، خلاف انتظارش او رو در انتظار قرار بده و خلاف انتظارش بهش نشون بده. حتی در یک عکس هم دوست داره این خلاف انتظار رو عمل بکنه، تعجب رو بر بیانگیزه. هنرمند البته نباید اسیر تعجب بشه، هنرمند دوست داره توجه رو بر بیانگیزه. منتها حالا چیکار کنیم، دیگه کوتاه اومدیم آخر شبیه. راحت ترین راه برای اینکه توجه رو جلب بکنه اینه که تعجب رو بر بیانگیزه. یادمون باشه به عنوان یه نمایه، یه سرفصل بعدن بهش بپردازیم. بعدن اینکه اصلا معلومه که یه اون عنصر تعجب رو همیشه نباید خمیرمایه جلب توجه قرار بدیم، ولی بالاخره سرعت زیاد کارم را میندازه، از همین میایم استفاده میکنیم. بعد میگن خیلی مردم به این اثر توجه کردن. خب خیلی تعجب کردن، شما خیلی غیر معقول عمل کردی، اونا هم خیلی تعجب کردن. مثلا زهکم که میدونید، خندم مال تعجب دیگه، خیلی از اوقات. البته هنرمند برای این که تعجب رو بر بیانگیزه میاد خلاف انتظار رفتار میکنه، میاد حرف تکراری روح باز نمیزنه. وقت برای این که این سلسله تعجب و توجه قشنگ انجام بگیره، هنرمند میخواد حرف تازه بزنه، یا اگر حرف تازه نیست حرف متفاوت بزنه، همون حرف کهنه رو متفاوت بزنه یا اصلا یه حرف تازه بزنه. خب اینجا هنرمند دین تو دستور کارش قرار بگیره، محبت تو دستور کارش قرار بگیره، یا شعار دچارش شعار زدگی میشه که همون اولش هم اگه پول بهش ندن اصلا یه همچی کاری رو نمی کنه، مگر اینکه برای پول خودش بالاخره یه کار تکراری بکنه یا شعاری، یا مدیرا رو راضی کنه و سرشون رو کلا بذاره. و ویلون للمدیرانی که هنرمند رو وادار بکنن حتی به خاطر خدا پیغمبر کار شعاری انجام بدن، چون اصلا دین رو خراب میکنن. بعد هنرمند چجوری میشه که یه کار دینی قشنگ عرضه کنه؟ همه فکر میکنن کار دینی همین کار رو روشن و شعاری است که نه تعجب رو میتوانن بر بیانگیزن، نه توجه رو میتوانن جلب بکنن. وقت ما میگیم چی در جواب یه همچی مسئلهی؟ میگیم هر هنرمندی تونست توی دین یه چیز تازه کشف کنه، حرف دینی بره بزنه. اگه نه نمیخواد بره بزنه. راست میگه، شعاری میشه. میخوای تعجب رو بر بیانگیزی، حرف تازه بگو، هان سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود. خب این تازگی رو از دین وقتی بخوای در بیاری، دین 1400 سال پیش جا داره؟ بله، بله که جا داره. بله، اینقدر دین حرفای تازه تو دل خودش داره که حتی حساب نداره. منتها گاهی از اوقات حرف تازه است، گاهی نگاه تازه به حرف کهنه است، گاهی احساس تازه نسبت به حرف قدیمی یا همون پدیده قدیمی است. بالاخره باید تازگی رخ بده. چجوری میشه هنرمند مسلمون درست درمون ساخت؟ برای سخن تازه، برای یعنی باید بره که اهل مکاشفه باشه، یه جایی حرف تازه گیرش بیاد. لذا ما میگیم هنرمندا برن پای مثلا یه سخنرانی بشینن، با یه آدم حسابی معاشرت بکنن که او بتونه پدیده‌های عادی عالم رو متفاوت به او نشون بده، یا خودشون این کارو بکنن. ما بخیل نیستیم خود هنرمندا بتونن همه عالم رو تازه ببینن. از اینجا که بحث شروع میشه، هم گره دین حل میشه، هم گره کار هنری دینی. اگه تو حرف تازه نداری، ما به مبلغین هم میگیم، میگیم اگه حرف تازه ای نداری حرف نزن، اون حرفا قبلی مردم بلدن، حرف نزن. اوه تو رو به خدا حرف نزن، چه حرف تازه نداری نزن، اینی که میدونن نزن، یه چیز دیگه بگو. بعد اونجا یه دستگاهی ما درست کردیم برای تولید حرف تازه، که اصلا چجوری میشه حرف تازه تولید کرد؟ در برخورد با پدیده ها، در برخورد با مفاهیم. دستگاه خیلی خوبیه. بعضی از بچهای هنری کمیشو خبر داشته بودن، میگفتن که آقا این دستگاه رو به ما هم بدید، ما هم اینجا به حرف تازه نیاز داریم. بحث در همون مکاشفه است. اون مکاشفه گاهی از اوقات در اعماق دل، گاهی از اوقات در اعماق اندیشه. این دستگاه داره که حالا مکاشفه در اعماق دل رو با هم گپ زدیم، به این مکاشفه هم اشاره بکنیم و رد بشیم. حرف تازه باید زد، حرف تازه باید داشت. تو خودت باید از گیر آوردن یه حرف تازه به شعف در بیای. اون به شعف در آمدن هنر رو در دل تو می جوشانه. این نیاز به فکر داره. امام صادق علیه السلام می فرماید با تفکرشون به محبت می رسن. اولو الالباب کسانی هستن، عملو بالفکره و برسون منه الحب. یه همچی عبارتی داره آقا امام صادق علیه السلام. می فرماید ان اولو الالباب الذين عملوا بالفكره حتى ورثوا منه حب الله. با فکر به مکاشفات جدیدی به در محبت میرسن. بعد میفرماید حالا در یه روایت دیگه هم هستش که حب الله نارون، حب خدا آتشه. آدم چجوری با فکر به حب الله میرسه، به مکاشفه درونیش میرسه؟ من یه دونه کلاسیکش رو اجرا کنم برای شما، شما دیگه این اتفاق رو باید خودتون حس بکنید. با کار من کسی به جایی ممکن برسه، من نمیدونم. مثلا خواسته های خودتو بشمر. مثلا چی میخوای؟ مثال ساده شو من بزنم، تکراری هم ممکن باشه برای بعضی از دوستان. خونه میخوای؟ خب آقا خونه که اصلا آجاقا الان من خیلی درگیرشم. وقتی خیلی درگیرشی نمیتونی فکر کنی، وقتی خیلی درگیرش نیستی که میتونی فکر بکنی، خونه میخوای. خونه برای چی میخواد؟ خواهد راحت باشه دیگه، زندگی کنه، راحت باش. پس تو راحتی میخوای. خب بله دیگه، بدون خونه نمیشه. خب صبر کن، شروع نکن. اگه بدون خونه شد چی؟ مثلا یه فرضش، من ما 1,000,000 تومان بدم تا آخر عمرت اجاره بدی. اوه آقا خیلی عالیه. خب پس تو خونه نمیخوای، راحتی میخوای. بریم جلوتر. راحتی برای چی میخوای؟ یه کمی فکر میکنی. میخوای راحت باشی بعد تو اون خونه خوشگل راحت سرطان بگیری فوت کنی؟ به حاج آقا راحت باشه برای این که برای چی؟ های صبح تا شب رو مبل بشینی؟ نه ها بگو کم کم صحبت داریم میکنی دیگه بگو برای این که کار بکنم. خب اگه حقوقتم بدم چی؟ خب البته ها کم کم داره فکر میکنه. اولوالالباب صاحبان لب و اندیشه و خرد با فکر پیش میرن. عملو بالفکره، فکر میکنن، با فکر کار میکنن، با فکرشون کار میکنن، با فکر کار میکنن تا میرسن به حب الله. ببینید چی میشه. پس فکر میکنه، آخرش میگه که چیزه، من خلاقیت میخوام، من به یه سری صفتهای اصلی میرسه، به قدرت میخواد برسه، به عزت میخواد برسه. کم کم میریم جلو، میگه قدرتش رو به خاطر چی میخواد؟ قدرتش هم به خاطر لذت قدرت میخواد. ها برو جلو، برو جلو، کم کم میرسه به لذت. بعد میتونی همه این هستیش رو ازش بگیری، یا آدرس بهش بدی، سلامتیش هم بگیری، فلجش هم بکنی، خونه که ندادی چی، نمیدونم درب داغونش هم بکنی، بعد بهش بگی چی، بیا من لذت بهت میدم. کم کم میرسه به این که کدوم لذت رو میخواد. آقا نه من یه لذتی میخوام. کدوم لذت رو میخوام؟ که خیلی کیف داشته باشه دیگه. حالا خیلی کیف داشته باشه دیگه فرقی هم میکنه کدوم باشه؟ فرقی هم میکنه؟ نه دیگه خیلی خوب باشه. خیلی که فکر کنی میبینی که نه، فقط خدا رو میخوای. خونه میخوای؟ تو خدا میخوای. مقام میخوای؟ خدا میخوای. زن و بچه میخوای؟ خدا میخوای. هر چی میخوای خدا میخوای. آخرش میره. باید با فکر برسی، سفر کنی، سفر کنی. این یه راه مکاشفه از درونه برای محبت. ما دیروز چی داشتیم میگفتیم؟ میگفتیم کشف کنیم لایه های پنهان محبت رو. بفرمایید راهش امام صادق علیه السلام فرمود با فکر این کارو بکن. اگه با فکر این کارو کردی، خود هنرمند این سفر رو اگر انجام بده، ببخشید اگه یه دونه جوشکار، یه دونه نجار، یه دونه قصاب، نه هنرمند، این سفر رو انجام بده، هنرمند میشود. نه هنرمند، اونم هنرمند میشود. این سفر رو با فکر انجام بده. هر کی تو درون خودش ببینه، هر کی اگر میبینه همه هر چی که میخواد خدا نیست، به خودش تا حالا دروغ گفته، تا حالا نشسته فکر کنه. خب تو اینجوری دیگه، مثل آقا پسری که خواستگاری نمیرفت، میگفتش که من نمیدونم ملاکان چیه. گفتیم آقا به دلت نگاه کن، ملاکان ملاکات چیه؟ میگو بله خب بگم که میدونم ملاکان چیه، ولی میترسم پس فردا از این ملاکات دست بردارم. خیلی ها اینجوری دیدم. من باید چیکار کنم؟ وایسم پس فردا چیکار کنم؟ این فهمیده که لایه های روئین خواسته هاش حقیقت خواسته هاش نیست. حالا باید به اعماق نفوذ کنه. یه کمی که به اعماق نفوذ بکنه شرایط اصلی خانومش رو میفهمه. یه کمی که به اعماق نفوذ بکنه میفهمه که اصلا شرط نمیخواد. بابا هرچه شد بریم آقا. زندگی به این چیزا نیست. تو شرایط عمیق خواسته های روحی خودتو نگاه کن. ببین چه خبره. ما یه دونه از جایی سخن پراکنی کردیم، حال ملت شریف رو گرفتیم. بذارید اونو من توی یه قطعه تابلوی کوچیک به شما، البته نمیشه، اینجوری نمیشه، من باید یه سه رو حداقل باید وقت داشته باشم، ولی الان فشوردش میکنیم دیگه، زیب میشه و اینا، ببینیم نتیجه میده نمیشه ها، ولی حالا دیگه با شما اینجوری حساب میکنیم. گفتم که چقدر خوبه انسان محیطی برای رشد و رویش داشته باشد. بهار که میاد از دل چوب خشک گلهای با تراوت بیرون میاد. این فضا چقدر خوبه. در اخلاق اسلامی، در معنویت میگن آقا محیط یک انسان رو محیط آرامی قرار بدهید، با او با مهربانی برخورد بکنید، با حسن ظن برخورد کنید، گناه کرد با تغافل برخورد بکنید، ندید بگیرید، ظلم کرد او را ببخشید، یه حالتی داشته باشه آرام و مطمئن. بعد شروع کردم توی خونه، توی جامعه آدم آرام باشه، رشد و نمو و خلاقیت پیدا میکنه، خودش خلق میشه، خلقم میکنه در عالم. بعد این امنیت خاطرها رو شروع کردم توضیح دادن. بعد شروع کردم گفتم چی؟ اینا چه چیزایی امنیت خاطر آدمو از بین میبره؟ مثلا اسلام میگه که تا به هم رسیدید سلام سلام، ای من دعوا ندارم، تو میتونی که من رد چی، من از چیزی هم نمیخوام، راحت باش، سلام، راحت باش، راحت باش. من دیدی راحت. من یه لبخند زدم، فکر نکنی منو باید راضی کنی تا من لبخند بزنم. آه لبخند. و بعد قسمت های بعدی هم این که این امنیت بده. آه اینقدر روایت، اینقدر قشنگ میشه، یه بهشت خیالی درست کردیم. خیالی که نه، یعنی خیالی میشد، توی هیچ کس توی همچی بهشت زندگی نمی کنه، همه درگیری دارن، اطرافشون بالاخره گرفتاری. آقا امام زمان میاد علیه السلام شغل به آدم میده، امنیت خاطر پیدا کنه، پول به آدم میده، همه چی، تا تو فقط فکر رشد خودت باشی، اونجوری همه آدما خیلی آدمای خوبی میشون. بعد همه ای وای، بله کاش ما اینجوری بزرگ شدیم، پدر مادر اینجوری برخورد کنه بچه چی میشه، نمیدونم همسر چجوری برخورد کنه چقدر چی میشه. کم کم بحث رسید به این که این محیط بهاری که موجب رویش میشه چقدر محیط قشنگه. بیایید برای همدیگر این بهار را ایجاد کنیم، مایه رویش همدیگه باشیم. این یه سخنرانی. بعد بهشون میگفتم که اون 5 دقیقه آخر، خب شما بفرمایید که از هر طرف انسان امنیت خاطر پیدا بکنه چقدر قشنگه. میگن آه خیلی خوبه، پس حاج آقا معلوم شد که ما آدم بدی هستیم، تقصیر اطرافیانمونه. ایول ایول که موتور تو الان پیاده میکنم، خیلی بد جوری زمین خوردی، نامرد، کور، سمون بکمون امیون. خدا میفرماید من از هر طرف تو رو بغل کردم، تو من اطمینان نداری؟ فعین ما تو بلو فتم وجه الله. خب با من دیگه، من با تو دیگه، محبت دیگران رو باید چی کار؟ من اطراف تو. یه لایه دیگه از همون عملو بالفکر است و ورسو منه الحب. درسته؟ خوب که فکر بکنی بچه بازی رو دمز بود که نه، تو با من هم نشینی، اصلا تو من یک کسی غیر از من در اطراف خودت میبینی؟ از من اطمینان خاطر نداری؟ از من محبت نمیبینی؟ حالا من یه وقتی هم خواستم تو رو بزنم، اذیتت کنم، از من عشق دیگه. بعضی دلشون هوشیار میشه چه اتفاقایی میفته، مکاشفه میکنن در درون خودشون چه چیزایی رو پیدا میکنن. یه بار امام صادق با یه بنده خدای خوب این کارو کرد. امام صادق علیه السلام یه کسی اومد پیش آقا، گفت آقا ببین من مریضم، این چرک و خون اینا از دستم میزنه بیرون، مریض ناجور بود، نمیدونم چه اسمی مریضیش میشه گذاشت اسمشو، آقا من دارم میمیرم تو این مریضی، تو رو خدا. آقا فرمود که ببین شرطش اینه که امام صادق فرموده باشه، تو هم اون باشی، ان شاء الله مریض نشی. ولی این انقلاب یه دفعه آقا فرمود که اگر این بیماری رو خدا بدونی، مطمئن باشی برای طراحی کرده، دوست داره تو رو تو این حالت ببینه، رابطت با این بیماری چی میشه؟ یه لحظه نگاه کرد، گفتم نگرش میدارم. آقا فرمود پس من شفاش دادم، نگرش دار، خدا الان تو رو دوست داره تو این لباس ببینه. میگم بعد از اون قد شاد زندگی میکرد تا جون داد. تو دنبال سلامتی نیستی عزیز دل من، تو دنبال حب هستی، اونم نه حب هر ام قمری، حب خدا. تفسیر کن همین الان همه خواستهای دل خود، تو اونو میخوای، باید اینو این مکاشفه رو در درونت انجام بدی. بعضی از مجالس وعظ هستن مجالس مکاشفن که آدم این کشف رو در درون خودش انجام بده. اگر یه هنرمند یه حقیقت جدید رو کشف بکنه، این حقیقت دینی باشه، یه کار دینی میکنه،
شهید آوینی هی احساس میکرد که یه نگاه تازه داره. نگاه تازه هم داشت. که حرفاش در مورد کربلا هم تازه بود. روزاش هم تازه بود. هی حس جدیدی پیدا میکرد. تازه از اون حس جدیدی که پیدا میکرد چند اساسش رو میتونست بگه؟ نمیدونم. هر کسی یه حرف تازه داشته باشه اصلا هنرمند میشه. هنرمندم باید حرف تازه داشته باشه. این حرف تازه رو یا از اعماق وجود خودت کشف کن یا از کجا کشف کن؟ از دین کشف کن. کسی لازم نکرده کسی بیاد حرف دینی بزنه. مردم دنبال نگاه تازه برای رسیدن به اعماق خودشون یا اعماق دین هستن. این زاویه نگاه رو تغییر بده، این اتفاق بیفته. بعد از این که در عرصه هنر شما مکاشفه کردید، من دیگه خیلی مرتب اجازه بدید صحبت نکنم، شبهای آخر جلسه‌مونه، فردا شب هم اگه خدا خواست، اگه خدا خواست فقط روزه بخونیم انشالله، ببینیم میشه یه جلسه مثل آدم حسابی به محضر شما یا نه. مثل تازه آدم حسابی ما که نمیشیم آدم. چیکار کنی؟ محبت رو کشف کنی تو خودت، یا راهش هم فکره. باید تفکر کنی. هنرمند باید بشینه تفکر، نه تخیل کنه ها. تفکر بعد از حب داریم، تفکر قبل از حب داریم، تفکر در حب داریم. یه قاطی نکنیم یه بحثا رو با هم دیگه، ولی یه سر بریم تو پارکینگ و بیام این، یعنی تو این جاده خاکی که بغل باز شده برگردیم یه سر بریم دور میزنیم. تفکر بعد از حب چیه؟ نشسته فکر میکنه در مورد نامزدش، نامزدش رو دوست داره، یا حالا بعدش رو فکر میکنه. ما با هم بریم باغ، بعدش بریم راغ، همجوری. این فکر، این خرابه، این خیال پردازی ابلهانه است. قبل از حب، بر حب، تو چرا دوست داری؟ چی رو دوست داری؟ از کی تا حالا؟ من بچه های کوچیک خودم رو باشون همجوری برخورد میکنم. میگه بابا من این رشته رو میگم صبر کن. این رشته رو کی بهت گفته؟ میگه نه کسی، من خودم خیلی دست. خودم صبر کن. بذار ببینیم کلاس کیان تو رو تو اثر میذارن. بعد شخصیت های کلاس رو میگم. میگم ببین یه کسی ممکنه آدمی با کلاسی باشه، تو هم تعبیر نگیره. گاهی از اوقات میگه به رفیق، به اون یکی میگه. میگه من رفتم رشته فلانی، الان اونا نمیدونی الان. بعد یه دفعه ته دل تو خالی میشه. بعد از چند وقت میگی واسه من این رشته رو با هم میشینیم کنکاش میکنیم، میفهمیم این محبت ها رشته در کجا در اومده. بعد پدر زا بچه در میاریم، پدر اون محبت رو یعنی در میاریم. تو فهمیدی از کجا اومد؟ خب شاید انس پیدا کردی یا یه اداوتی. میگه من از یه چیزی بدم میاد، برای چی؟ محبت، تفکر قبل از حب، نه تفکر بعد از حب. حب با و بغضا شد، تصمیم گرفته، بعدش افتاده دنبال خودش، افتاده دنبال دل خودش. تفکر قبل از حب. باید دست، نه دست نه، باید پای هنرمندانی رو بوسید که به مردم رو وادار میکنن که تفکر قبل از حب بکنن، که هر کسی به همه محبت‌های خودش تردید بکنه، ریشه‌شو بدونه، کودکانه بودنشو درک کنه، هر کسی دنبال محبت خودش بیفته، تخیل بکنه برای رسیدن به دوست داشتنی هاست، دوست داشتنی هاش، تفکر بکنه چرا این دوست داشتنی رو داره، چرا داره. این بعضی از هنرمندا اینجوری هستن، دارن میان. الان به حالت این هنرمندا به حالت سبزی نه، بذرم نه، اینا به حالت چی هستن؟ نمیدونم، حالا بذار یه خیلی خوشبینانه، اینا حالت بذر دارن. این بذرها، بذر گندم، بناس گونی گونی وزارت کشاورزی ببره بده بکارن اینا رو، بعد گندم در بیاد، بعد بره، بعد اینا تبدیل بشه به یه ذراتی، بعد یه کسانی بخورن، بعد اونا به دنیا بیان، بعد اونا بزرگ بشن، بعد اونا هنر تولید، هنر اینجوری تولید کنن. اینا در راه هم دارن، گروه گروه میان، ولی حالا چقدر طول بکشه دیگه بستگی به مدیریت مدیران چی داره. من یه چیزی عرض بکنم در مورد مدیران دیگه، نقد نمی کنیم چیزی رو ها، مدیران رو نقد می کنیم. نه مدیران رو نقد نمی کنیم. من دیگه حرفی بزنم که ببین رفقا، مشکل فرهنگ و هنر تو کشور ما مشکل مدیریتیه. بخش های دیگه اونقدر مشکل مدیریتی نباشه، اینجا قطعا مشکل مدیریتیه. مدیرها اگه شیر فهم باشن خودشون انکاره باشن.
فیلمنامه میره پیشش میگه برو بچه، این فیلمنامه اینا رو داره از تو نشون میده. میدونی تو فیلمنامه هر کسی تمام خصوصیت های اخلاقش رو میشه در آورد. مدیر آدم شناس باشه، مدیر طراح باشه، همه مشکلات حل میشه، شما خیالتون راحت باشه. انشالله اون مدیرها هم در راه هم به صورت بذرن، بعد بناز وزارت کشاورزی همینجوری سلسله انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. مدیران ما مشکلشون حل بشه، استعداد هنری فوق‌العاده است توی آدم ها. حتی جهت دادن به هنرمندا فوق‌العاده است. نه یه حزب اللهی بازی در بیاریم که بیاد سر ما رو کلا بذاره بگه بیا حاج آقا این الان این چه فیلمنامه‌ای دوستم تو چهار تا نماز توش داره، نگاه کن یه حاج آقا هم آوردیم اینا، ببین الان یه حاج آقاست، خیلی حاج آقای خوبیه، یه حاج آقای مظلوم که اخیراً افتادن تو این فیلم ها چه بکنیم؟ بهترین فیلمی که برای یه طلبه میسازن میرن زیر نور مثلا خورشید یه فیلم میسازن برای یه طلبه، اینه میخواد از یه طلبه تقدیر کنه، بقیه علما رو سراشون رو میبره خاک به سر میکنه میریزه رو زمین تا این یه دونه رو بره بالا. میدونی؟ میدونی که این خیلی راحته دیگه، اصلا این راحت ترین ترکیب کار هنری اینه. شما خواستی یه کسی رو تحویل بگیری، بقیه رو خاک تو سر کنی، شاخص بشه. حالا بهش بگو که حالا چه اشکال داره بقیه هم شاخص باشن، داستان تو هم شکل بگیره. میگه نمیشه که، ماست میشه. ببین تو بلد نیستی، تو بلد نیستی داستان بسرایی. و من میگم بابا این فیلم ضد آخوندیه، میگه جایزه نمیدونم چی میخواستن بهش بدن به خاطر اینکه این عمامه رو حذف نکرده. ببین اونا با همین، با این یه دونه‌ش هم مشکل دارن، اونا با همین یه دونه‌ش هم مشکل دارن. بله بله، ولی ما که نباید خش بکنیم که ای خدا یه روزی رو برسون که جایزه مثلا ده فجر رو بگن که ما از اول تا صدم جایزه میدیم، بعد بگن اول تا سیوم جایزه نداشت، نفر 31 آقا، نفر 32 آقا، نفر 33 آقا جایزه بدن. ما که بخیل نیستیم آقا، این هنر نیست، این همه زد زمین تیگی رو بر بالا. میدونید این جور مبالغه ها، این یکی از روش های ادبیه که برای شعر به کار میاد، ولی این روش رو اگه بخوای تو فیلم استفاده بکنی ضایع میکنی فرهنگی کشور رو، تو داستان نتونستی بگی. همه نامرد باشن تا یه مرد نشون بدی، نه نه، اینا خیلی دقت و ظرافت میخواد بذارید وارد بحثش نشیم. وقتی که شما به مکاشفه بپردازی در درون خودت، یه زیبایی های رو کشف میکنی. کشف لازمه کار هنری کردنه، کشف انسان رو هنرمند اصلا میکنه. این کشف هم یه استعداد ذاتی میشه پرورش داد برای فکر. همه دوستان اهل هنر نیستن، گرچه میدونن مجلسی که عنوان هنری داره اومدن، یه باید پی این چیزا هم به تن خودشون مالیده باشن که از این جور حرفهایی که به درد نخورم بشنون که خیلی به درد بخوره. ولی شما برای زندگی خودتون هم همینو لازم دارید، هر روز یه معرفت نوعی کشف کن، مثل روز اول دینداری تازه میشی. ان اول الالباب الذين عملوا بالفكره حتی ورثوا منه حب الله. بعد میفرماید وقتی حب الله اومد دورانی میشه دل. بعد از عملیات مکاشفه جمع کنیم بحثو. بعد از عملیات مکاشفه در مقام تجلی وقتی قرار میگیره، میخواد به چشم دیگران برسونه، میخواد به حس دیگران برسونه، میخواد به فکر دیگران برسونه، یک حقیقتی رو که کشف کرده هنرمند میشه. هنرمند میشه یعنی چی؟ یا مجبور پیچیده سخن بگه تا اون معنا منتقل بشه، و الا اگر پیچیده قید متعارف سخن نگه اون مفهوم منتقل نمیشه، یا نه ساده هم بگه اون مفهوم منتقل میشه، ولی انقدر عشقش به اون مفهوم تعلق داره میگه من عشقمه که میخوام پیچیده بگم این رو، استعارات و کنایات انواع اقسام. وقت اینجا در مقام تولید هنر قرار میگیره، به عملیات فوق العاده
حیاتی هنر میپردازه، یعنی چینش. وقتی یه دفعه تو میتونی بگی هنر یعنی چینش، هنر یعنی ترتیب، هنر یعنی ترکیب، هنر یعنی تو این ترکیب تناسب، هنر یعنی تو این ترکیب تضاد، هنر یعنی تو این ترکیب تعارض، تعارضهایی که از یه جهاتی بتونن مفید فائده باشن. هنر میشه شکل، وقت شکل هنر این مثلا تضاد رنگ میشه نقاشی، یا تناسب رنگ تو نقاشی، یا تضاد و تناسب و تعارض صدا میشه موسیقی، ترکیب صدا میشه موسیقی، ترکیب عبارات. عجب عجب چی داد، دیدی این عبارات کنار اون عبارات کنار میشه شعر، ترکیب معانی میشه شعر. گر از درت برانی ور نزد خود بخوانی، رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد. نتیجه رو تو گل پشت رو ندارد، ترکیبو میبینی، یه تیکه این وری، یه تیکه اون وری، یه تیکه اون یکی طرفی، بعد یه نتیجه گیری، ربایی میسازه. اصلا همش ترکیبه، ترکیب حادثه ها میشه بفرمایید داستان، ترکیب شخصیت ها، این شخصیت کنار شخصیت میشه رمان، ترکیب حادثه و شخصیت در کنار هم دیگه میشه یه داستان کامل، و بعد این ترکیب صحنه ها میشه نمیدونم چی، یه سکانس میشه، یه چی میشه، یه چی میشه، ترکیب این سکانس ها کنار هم دیگه عجب تدوینی داره. همش میشه هنر ترتیب، همش میشه هنر ترکیب، زیبایی اصلا عملیات فنیش میشه این. حالا من نمیخواستم اینا رو اظهار فضل بکنم، ما میخوام برسونمتون به یه جایی. وقت کسی به زیبایی به جا به چینه میگن عجب هنری داره. وقتی کلمه هنر رو جاهای دیگه هم استفاده میکنم، مثلا میگن هنر زندگی کردن، یعنی آی به جا میدونه چه غذایی درست کنه، آی به جا میدونه چی بگه، این عجب هنری داره. هنر مدیریت یعنی دیگه میگن این چینش قابل تصور نبود، تو علم پیش بینی نشده بود، در مقام اجرا عجب دقیق به جا همه چی رو گذاشت. هنر همه چی، هنر سخن گفتن، هنر هر چی. پس من میتونم هنر رو ترجمه کنم در مقام تجلی آن حقیقت کشف شده به ترکیب، تناسب، یعنی هر چیزی رو به جای خودش قرار دادن. این تولید زیبایی و خلق زیبایی میکنه، این انسان رو سرگرم میکنه، این انسان رو مات و مبهوت میکنه. میتونم یه اسم دیگه با عزت بزرگترا بگذارم سر این کار، عدالت معناش چیه؟ عدالت هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدی، عدالت با همه زمختیش که دست اون شمشیر و ترازوی قوه قضاییه افتاده، همون لطافت معنای چی رو داره؟ لطافت معنای هنر رو داره، همون زیباییش رو میشه کشف کرد. آقا امام زمان علیه السلام میاد چرا حکومت خواهد کرد؟ چون اجازه میابه از طرف خدا و خلق و شرایط پیدا میکنه هر چیزی رو جای خودش بگذاره، هم فال هم تماشا. آقا حکومت آقا امام زمان آدم تصور میکنه باید مثل زیباترین تابلو نقاشی ازش حظ ببره، هر چیزی سر جای خودشه، ترکیبشو هر چی آدم فکر میکنه به زیبایی های این ترکیب عمیق‌تر پی میبره، به زیبایی های این ترکیب عمیق‌تر پی میبره. یه کار مثبت من پیشنهاد بکنم، بیاد روی جامعه مهدوی تخیل بفرمایید، تصور بفرمایید، فکر کنید اون جامعه مدل، الگو و قشنگ. از عدالت آقا امام زمان یعنی چی؟ هر چیزی رو سر جای خودش میذاره، دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی، هیچ کاری ناراحت نیست، نابجا نیست، به جا. این عدالت خانه مهدوی که میبینی، این عدالت رو در خودت هم میتونی اجرا کنی. بعد تونتون دارم حرف میزنم، و این عدالت رو اجرا کنی، اینجاش این کمی وای نیستم، تا خودت موزون بشی یه دفعه این اطرافت هم عالم همه موزونن. من با فلانی یه کاری داشتم، زنگ میزنه تلفن، الو بله، اه فلانی شمایی داری زنگ میزنی، میبینی خدا چقدر هنر پروره، میچینه برات همه چیزو. یه مدتی زیاد عبادت کن، هیچی تو زندگی جا به جا نیست، هم تو هماهنگ با هستی هستی، هم همه هستی با تو هماهنگه.
یه فضای متفاوتی میشه زندگیت. زندگیت میشه عین یه تابلو نقاشی. بعد تو این تابلو یه جای قشنگی داری، داری راه میری. زیبایی نقاشی زندگیتو میبینی. میبینی هر چیزی سر جای خودشه. ببین تو هم خودت یه رنگی، یه صدایی، یه قطعه از تصویر هستی تو فیلم زندگی خودت. تو خودت اصلا فیلمی. فیلم زندگی خودت رو ببین. زندگی خودت زیبا، همه چی تو زندگیت سر جاش باشه. بلا هم اومد، بلا هم سر جاش باشه، مصیبت هم سر جاش باشه، همه چی سر جاش باشه. آدم بدبخت، آدم احساس بدبختی کن، آدمیه که همه چی سر جاش نیست. بیا خودتو با خدا کوک کن، هماهنگ کن، ببینی همه چی میره سر جای خودش. هنر یعنی چینش به جا، ترکیب به جا. این ترکیب متضاد ممکنه باشه، دو تا رنگ متناسبو کنار هم میذاره، گاهی دو تا رنگ متضاد، هر دوش قشنگه، هر دوش یه قشنگی خاصی داره، مصرف خاص خودشو داره. تو خودت داری الان توی قشنگترین تابلو زندگی، تابلو زندگی میکنی. عارف به کی میگن؟ عارف به کسی میگن که زیبایی حیات خودشو درک میکنه. خیلی قشنگه، همه چی به جاست، همه چی قشنگه. این احساس آرامش، این احساس لذت، این که آدم همیشه بابا جوونا میخوان تخیل بکنن خودشونو یک مثلا بازیگری تصور میکنن که هر جا رفتن ازشون امضا بگیرن، این بشه، بعد این اتفاق بیفته، بعد اون اتفاق بیفته، اون بهش لبخند بزنه، این همه چیش به جا باشه. تو این فیلم هم یه همچی خیالاتی رو میخوام برای ما منتقل بکنن. بابا ماها نیاز داریم یه جایی زندگی بدونیم جامون کجاست تو عالم، بدونیم یه نقشه خوشگلی برامون کشیده شده. اون وقت هست که با خدا رفیق میشیم. اصلا این عدالت هست، این عدالت الان جاریه. تعادل روحیمون رو برقرار کنیم، خودمون رو در متن این عدالت خواهیم دید. اون وقت به خدا محبت پیدا میکنیم، به خدا محبت پیدا میکنیم. چرا؟ میبینیم اصلا خدا داره با ما عشق بازی میکنه. ببخشید که من عجله میکنم، اینا رو فقط حرفشو دارم میزنم. اینا رو خدا داره با ما عشق بازی میکنه. صفاست. ما توی صفحه بسیار زیبایی داریم حرکت میکنیم. اشاره هاشو میبینیم. موسیقی زندگی خودمونو کشف میکنیم. الان خدا با من این کارو داره. خدا دیگه از پشت پرده در میاد با آدم حرف میزنه. بریم الان، بریم با هم یه کمی با خدا کار بکنی، یه زندگی چیز دیگه میشه. مثلا من چی اسمشو بذارم، یه صفای دیگه، یه حال دیگه آدم پیدا میکنه. همه چی سر جاش، دقیق، مشکل سر جاش، مریضی سر جاش. این احساس رو، این نگاه رو پیدا میکنی. بابا زندگی تو رو داره خدا اداره میکنه. خدا مگه ممکنه قشنگ نقاشی نکرده باشه، قشنگ طراحی نکرده باشه؟ ببخشید من میخوام هی با عجله از این مفاهیم عبور کنم، به یه جاهایی برسم که کم کم بریم کربلای ابا عبدالله الحسین. یه تابلو زیبای نقاشی در مقام تجلی یک تناسب بیشتر نیست. حالا من میخوام یه تناسب انتخاب کنم. یک ترکیب به جا بیشتر نیست. تو رو خدا تابلو نقاشی زندگی خودتو، رمان زندگی خودتو، زیباییشو درک کن، باهاش ارتباط برقرار کن. و الا خراب میکنی همه چیو، زندگی تو، بندگی تو، با خدا هم رابطت خراب میشه. خوشا به سعادت اونهایی که در اوج رضایت و آرامش زندگی میکنن، اشک هم میریزن، مغایرت نداره. اعصابشون هیچ وقت خورد نیست، همه چی هست، اعصابش فقط خورد نیست. غم داره، غم خوشگل. ترس داره، ترس خوشگل. وجلت داره، اخبات داره، خشیت داره، خوف داره، همه اینا هم از خوشگله. دل لرزش داره، مشکل داره، حل مشکل داره، ولی زندگیش با یه موسیقی. من خیلی لذت میبرم اینا که با موسیقی زندگی میکنن 24 ساعته. ببخشید ها نمیتونم عداشون رو در بیارم، ببخشید. ببخشید نداره وقتی در نمیارم عداشو دیگه.
این دنگ دنگ میکنه، این میره اون ور، این کارو میکنه، میره این ور، این کارو میکنه، این دوباره دنگ دنگ میکنه. این آدما دوست دارن با موسیقی زندگی کنن. موسیقی زندگی خودتو درک کن، موسیقی زندگی خودتو، ترکیب رنگهای زندگی خودتو. نذار اینقدر خدا بهت به عنوان یه آدم نفهم نگاه کنه، بگه بابا تو نمیفهمی، من برات قشنگ طراحی کردم، من برات خوشگل طراحی کردم، طراحی من قشنگه. این مقامو بهش میگن مقام رضا. مقام رضا عالی ترین مقامی است که انسان میتونه برسه. ابا عبدالله الحسین تو گودی قتلگاه نزدیک شد، دید حسین داره زمزمه میکنه، نزدیک شد دید حسین داره میگه خدا راضیم به رضای تو. اونجا داره اینو میگه. به زور نمیخواد، به زور نه، به زور خودتو راضی کنیم. گفت آقا بیا برف پارو میکنیم، گفت بیا برف در خونه ما رو پارو کن، نمیتونیم رد شیم. این داستان شهید مطهری میفرماد. بعد گفت آقا پول بده برم نون بخرم، نون وای این جوره بوش منو کشته، برم بخورم بعد بیام پارو کنم. پولو بهش داد، رفت تو برف تا اون ور خیابون، نون اومد بگیره، دست کرد پول از جیب سوراخ شدهش افتاده بود تو برفا و حالا پولو گرفته نونم نخورده. برگشت گفت باید پارو کنیم دیگه. گفت من که پولو دادم بهت دیگه. به نگاه کرد یا آهی کشید، گفت خدا شکرت. بعد شروع کرد پارو زدن. گفت چرا خدا رو شکر، تو که نون نخوردی که. گفت این از هزار تا فحش خواهر برادری بدتر بود براش. خدا رو شکر. نه، به زور میخواد خودتو راضی کنی. تابلو زیبای نقاشی زندگی خودتو ببین. نمیدونم از کی میخوای فاصله بگیری، از چی میخوای فاصله بگیری، چی کار بکنی. این تابلو زیبای زندگی خودتو ببین. هر کی تابلو زیبای زندگی خودشو دید، تابلو طراحی کار فیلمنامه قشنگ زندگی خودشو دید، اینقدر این سرگرمی داره براش، اینقدر این زیباست براش، به خدا قسم این حرفای عرفانی که حالا بنده نوارم دارم به شما میزنم دیگه، رفت رسید به چشمید به سقف مقام رضا. همش کار فیلم ها، چهار تا فیلم بسازه، آدم ها حس کنن اینو. من متاسفم که نمیتونم این حس رو منتقل کنم، من ابزاری ندارم، حرف جاد کلم هست. اینقدر داستان ها و وقت کوفتشون میگیره میرن کافکا میخونن، به زمین و زمان فحش میده، بدبین منفی نگر میان متنای صادق هدایت رو میخونن. خودکشی کرد. چرا خودکشی بدترین گناهه؟ کسی که خودکشی کنه هیچ وقت از عذاب الهی نجات پیدا نمیکنه. چرا؟ تو از مقام رضا خیلی فاصله گرفتی. من همش منتظر بودم به این نقطه برسی. بین خودکشی و مقام رضا 100 سانت فاصله است. شما تو چند سانتی هستید؟ من بگم گاهی از اوقات از خودم بگم میام تو یه سانتی، میام تو نیم سانتی، فقط یکمی جیگر میخواد که آدم خودشو بکشه. مقام رضا، من انتظار دارم مقام رضا این آب خوردن، این لبو، لبوی پخته خوشمزه تو زمستون، مثل هلو توی تابستون، با یه دونه فیلم برد از گلو آدم پایین. شعر مگه چیکار میکنه؟ خودشو تیکه پاره هم بکنه شعر شنیدی نمیتونه، نمیتونه اونجوری منتقل بکنه. شعر یکمی میتونه. با تصویر چیکار میشه کرد؟ با داستان چیکار میشه کرد؟ چجوری میشه این رضا رو منتقل کرد؟ این آب خوردن کارگاهاش بناست تشکیل بشه، اما اون خاکی که این آجرها رو بسازن، این هنوز اون خاک هنوز در دل کوه هاست، از دل معدن هاست، بعد بناس بیاد بره بیرون سیمان بشه، بعد چی بشه بودنامه یه دوره چی میگه، بعد بناس یه ساختمونی بسازن و اینا بشه و اینا. بناس انشالله ما به وزارت محترم ارشاد گفتیم بابا یه ساختمون بیم بچه های هنر که اینجا رو درست میکنن بدید ما بشیم کارگاهی تولید فیلمنامه مثبت کنیم. والا به خدا ما گاهی نقد میکنیم ولی با هنرمندا کاری نداریم. شما با هنرمندا هر چی فیلم خواستید بسازید بسازید، ما کاری نداریم. ما هم کنارش کار مثبت انجام میدیم و با تلاش مستمر دوستانمون بناس یک ساختمون در تهران دو ساله طول بیشتر نکشیده، دو ساله بدن ما بشینیم با بچه ها اونجا گپ بزنیم فیلمنامه تولید کنیم. وقت میگید که چرا مقام معظم رهبری کنم کار فرهنگی تعطیله، تو همه دولت ها تعطیل میده. بنده طلبه کوچولو سراپا تقصیر معتقدم اینه آب خوردن اینا رو میشه درست کرد. این آب خوردن دو کسی آب نمیخوره دیگه، همه قلب سنگ میخوره. چی بگه آدم؟ اون تا شب گلمندی نیست. ببینید شما اگر هنر رو چینش میبینید زیبایی اینجوری درست میشه، باید اول فیلمنامه زندگی خودت رو قشنگ ببینید. کجای کارت خراب شده؟ بذارید اینو دیگه ازش حرف نزنیم، اصلا یه کارگاهی درست کنیم برای دیدن زیبایی فیلمنامه زندگی خودمون، هر کسی خودشو. بابا اوستا خواستی پیدا کنی، برو یه اوستا بگرد پیدا کن بگو من زندگیم اینه. تو چی فکر میکنی کجای زندگیم قشنگه کجاش زشته؟ همشو برات قشنگ کنه بهت نشون بده. بعد با فکرت کار کن، عملو بالفکره، با فکرت کار کن، غرقش بشو. من میدونم فداتون بشم، شما نمونهشو ندیدید، یه دونه زندگی نمونهشو ندیدید. همه آدما شاکی، همه تو داستانا شاکی هم. اصلا یه آدم شاکی رو نگاه نکن، کاراکترش رو نبین، آدم شاکی رو باش نشست و برخاست نکن. آدم شاکی رو با آدم سرطاندار وبادار نشست و برخاست بکن، با آدم شاکی نشست و برخاست نکن. تا شاکی شدی استغفار کن تا به اون نگاه زیبا برسی. اون نگاه زیبا لطیفت میکنه، میکندت مثل یه گل. و دست هنرمندانی که بتونن این رو به آدم، این نگاه زیبا رو به آدم بدن، که آدم به همه چی زیبا نگاه بکنه، نه مثبت. مثبت حداقلشه، زیبا سرگرم بشه. آدم سر کرشمه های او رو داری میبینی، رازهای او رو داری میبینی، یه جور اصلا اون زندگی متفاوته، یه چیز دیگه است. زندگی توأمه با مقام رضا خیلی متفاوته. انشالله ما بتونیم با این تفکر خودمون به اون برسیم. من این قصه فکر رو باید به شما میگفتم و الا بحثمون ابتر میمون. از دل، از محبت و هنر صحبت کردیم، از فکر و هنر نمیباید صحبت نمی کردیم. از فکر و محبت، فکر و محبت. خدا انشالله ما رو در وادی محبت فکورانه قرار بده، یه فرصت هایی رو به خودمون بدیم فکر کنیم. برای فکر کردن دو تا راه هست، دو تاش رو بگم. یکیش کربلاست، یکیش یه جای دیگه. که یا شما یه دفعه عمیق رها و آزاد میرید تو فکر، تو نعمت که مست نعمتی، حرفشو نزن، تو بلاها هم که خیلی از بلاها اعصابتو خورد میکنه، اونم هیچی. ولی بعضی وقتا بلاها یک جوری تق میزنن یه دفعه به ملاج آدم، آدم متوقف میشه میره تو فکر. قبول دارید یا توضیح بدم؟ بگید قبول دارید توضیح ندم. قبول دارید؟ نه؟ بعضی وقتا یه سختی هایی پیش میاد، یه دفعه آدم عمیقا میره تو فکر، احساس میکنه برای اولین بار داره تو عمرش اینجوری فکر میکنه. این حالت ها قابل تصور هست برای شما؟ یه دفعه آدم یه شکستی تو زندگیش میخوره، یه دفعه یه امر غیر منتظره پدید میاد، یه دفعه یه مصیبت براش پدید میاد. یه نفر یه جایی بود متحول شده بود، بعد پیغام پس خام گفت ما خیلی چیزا
اینجوری اهل این چیزا نبودیم. گفتم چی شده یه دفعه اهل اینجوری شدی؟ او شما یادتونه زلزله اومد تو راه چالوس؟ گفتم آره. او ما تو همون راه بودیم با چند تا از رفقامون، رفته بودیم تفریح، رفقا تو ماشین جلویی، ما هم تو ماشین عقبی بودیم، سنگا اومد خورد سر ماشین جلویی و من از پنجره در اومدم، تمام دوستان جلو چشم خودم سوختن. اون صحنه مثلا تا روزها اونم من چی دیدم؟ چی شد؟ اولین بار شروع کردم فکر کردم. مصیبت خیلی آدمو به فکر فرو میبره. توضیح دادم دیگه، قبول شد الله؟ میدونی بعضی ها که میرن تو فکر، وقتی که سرشون رو بلند میکنن، تق میخوره به سنگ لحد، به سنگ قبر. تموم شد، تموم شد، تازه میشینه فکر میکنه. همین فکری که من اینجا گفتم اونجا شروع میکنه. همین که من خیلی ساده بهت گفتم بابا فکر کنی تو فقط خدا رو میخوای، همین فکر رو اونجا میکنم. اون موقع دیگه، اون موقع اونجا فکر کردنه. ما بشیم بر خود فکر کن. فکر اولوالالباب اهل تفکرن، با تفکر به حب میرسن. دست هنرمندایی که شما رو به فکر وادارن ببوسید. این یه راه، مصیبت. یه راه دیگه، اونم مصیبته، مصیبت ابا عبدالله الحسین. یه حرف شاید تازه نباشه ها، تازه بزنم، تازه نسبت به فرهنگ عمومی جامعه. با مصیبت امام حسین حال نکن، فقط مثل یه مصیبت باش برخورد کن. همون مصیبتی که یه دفعه آدمو نگه میداره، یه دفعه آدمو به فکر فرو میبره. این برخورد با مصیبت ابا عبدالله الحسین یه برخورد دیگه است. این هزار مرتبه میری روزه، ملائکت الله میبرن روزه که یه دفعه این روزه ها برات اینجوری بشه. اینا روزه خون و روزه گوش بدن، یه روزه حتما سنگ باید بخوره تو سر تو یا رفیق تو یا برگه سرطان چیز بدن. نه خودخواهی آقا حالیته؟ حسین رو امشب محاصره کردن برای کشتن. حسین صدا زد عباس ازشون اجازه بگیر فردا. عباس اجازه بگیر. عباس جان داد، مرد. عباس خودش اصلا اهل کوتاه اومدن مقابل دشمن نیست. حسین که استای اوه در عزت، خدای اوه در عزت، کارو به کجا رسوندن؟ بعضی با مصیبت حسین یه دفعه تکون میخورن، هرزگی ها علکی هاشون میریزه، یه دونه روزه امام حسین متوقفش میکنه. به فکر فرو میره، به فکر فرو میره، به فکر میره. عوض میشه همه زندگیش. اینقدر برات روزه بخونن یه دفعی متوقف بشه، یه دفعی برات از کنار روزه ها ساده عبور نکنی. بعضی ها میان تو روزه یه عشقی میریزن، حالی میکنن، میان بیرون. ائمه اونا هم تعبیر میگیرن ها، ولی استفاده حد اقلی نکن. تو جبهه بعضی از جوان ها من نامه نوشتن، گفتن تو به ما گفتی که من تو جبهه آدم دیدم. من باور نمی کنم بعضی از حرفا رو، من بعضی از الگوها رو بعد تعریف کردم. اوکی بود، پری شب بود، دیشب بود، نامه نوشتم میگم ما ندیدیم چی؟ چه خاکی به سرمون بکنیم؟ من چه میدونم عزیز دلم؟ حتما خدا ازت انتظار داشته، انتظار داره که تو بدون اون امکانات هم میتونی. من آدم‌هایی رو دیدم که وصیت‌نامه رو می‌خواد بنویسه برای جبهه، یه دفعه تکون خورده. شب عملیات یه دفعه تکون خورده. یه دفعه رفته تو فکر و به محبت رسیده. یه بار عمیق شده، یه بار خودشو کشف کرده، تموم شده. آخه آدم تعارف که نداره این حرفا. ببخشید من آخرش کمی سخت گیری میکنم، اینقدر بده. آدم حرف خوشگل بزنه یا حرف خوشگل بشنوه یا خوش بگذرونه با حرف، این حرف برای عمل کردنه. من اینقدر آدم دیدم وصیت نامش می نویسه، رفیقش رو چشمش سر از بدنش جدا میشه، یه دفعه متوقف میشه. امشب برو وصیت نامه تو بنویس. نترس، یاد مرگ عمر طولانی میکنه. اکثر آدمایی که مردن، امیرالمومنین میفرماد کمتر از سنشون عمر کردن و مردن، بلکه تو به سنت عمر کنی. ولی ببین جدی میشه موضوع برات؟ یه دفعه تکون میخوری؟ امشب که شهادت نامه عشاق امضا میشود، یه فکر اولیه میخواد. یه فکر، تنها هم هستی، خودت به خودت کمک کن. یه بار عمیق فکر کن. خیلی چیزا، یکی از چیزایی که بناست گیر بیاری دیدن فیلمنامه ایست که خدا برای تو طراحی کرده. زندگیش تو هم داری نقش رو بازی میکنی. زیبایی این یکی از مواردشه. میرسی به مقام رضا. با مصیبت آدم خوب به فکر میفته. پیشنهاد میکنم با مصیبت امام حسین. ضررم که نکرد. بعضی وقتی که میرن تو فکر مصائب حسین، از اون ور که میان یک ذره دیگه هوای نفس ندارن. نورانی هن، طیبن، طاهرن، تمیزن. یا ابا عبدالله، ما رو با مصیبت خودت به فکر فرو ببر. به خودمون بیاییم. ما رو به خودمون بیاییم. چی بگم؟ من خیلی یاد دیدم رفیقشون رو از دست دادن، عوض شدن. الان اسماشون داره رژه میره تو ذهنم. شما حسین شهید میشه عوض نمیشی؟ حسین شهید میشه عوض نمیشی؟ برید یه فضایی برای خودتون درست کنید با روزه حسین، فقط حال نکنید. خودت درست کن. من چه میدونم کجا روزه خونه روزهشون رو میخونم. انشالله فردا عاشورا یه دفعه متوقف بشه، هستید یه دفعه اون نقطه آغاز تفکر شروع بشه. من کجام؟ سرت خورد به سنگ لحد، اون فکرهایی که اونجا میخوای همین فردا روز عاشورا بکنی. اون لحظه‌ای که حسین رو محاصره کردن، اون لحظه بریم کربلای ابا عبدالله الحسین. امام حسین شب عاشورا با یاران خودش همین کار رو کرد، یه ضربه بهشون زد. حالا اونا خودشون تا اونجا اومده بودن خیلی پیش رفته ها، ولی آدم همیشه این ضربه ها رو لازم داره. جمعشون کرد، فرمود بیاید. دشمن محاصره رو تکمیل کرده، هنوز برای یه حرف جدی عجیب جا هست. بهشون فرمود که اصحاب من بهترین اصحاب رو دارم. همچنین ریلکس شدن، آروم شده، میخواد آرامش بهشون بده، یه ضربه بزنه. من بهترین اصحابو دارم، شما رو میگم، اهل بیتش هم بودن. فرمودن من بهترین اهل بیتو دارم. درسته؟ بهترین اهل بیتو دارم. ولی میخوام یه نکته بگم، از همه تونم راضیم. دشمن با من کار داره، میخواد منو بکشه. امر به معروف و نهی از منکر هم که تموم شد، نمیدونم، نمیذارن دشمن این کارو بکنیم. بلند شید، من حلالتون کردم، پاشید برید. یه دفعه دلها داشت از قفسه سینه بیرون میومد. یادتون باشه اونا حسین رو جدی میگرفتن، امام زمانشون بود. برید، من تنهایی هم میتونم این بار رو بردارم. پاشید برید. آقا اینا یه سکته کردن. قفل شد زبوناشون. حسین برای اینکه راه نشونشون بده گیج شدن یه دفعه. نداشتیم اینجوری. برید نداشتیم. حسین تا الان میگفت بیایید. تو لحظه حساس وقتی که پیامبر اکرم تو جنگ احد محاصره شد، دو نفر وایسادن از پیغمبر دفاع کردن، همه فرار کردن، همه در رفتن. حتی اونایی که در رفتن گفتن آقا اون همه لشکر پیغمبر رو محاصره کردن، حتما پیغمبر کشته شده، شایع شد پیغمبر شهید شده. علی موند و یکی دیگه از اصحاب پیامبر اکرم. میدونی پیغمبر یه دفعه تو اون لحظه چی گفت به اینا؟ فرمود برید، شما هم برید، شما هم برید، علی به تو هم، تو هم برو. یا نرفتن، اذن داد برید، نرفتن. به اینها فرمود برید، نرفتن، نشستن. بعد برای اینکه قفل زبونشون باز بشه یا ضربه محکم تر بشه صدا زد عباسم به تو هم، تو هم میخوای بری برو. عباس فهمید باید چیزی بگه. گفت آقا ما بعد از تو نفس بکشیم. یکی یکی اصحاب افتادن پای ابا عبدالله الحسین، زجه زدن آقا تو رو خدا اجازه بده ما بمونیم، بذار بمونیم شهادت تو رو با شکوه بکنیم. حماسه کربلا رو شکل زدن این اصحابی که پای ابا عبدالله الحسین موندن. بعد امام حسین ضربه بعدی رو زد. من میگم اینا رو همه رو هی به فکر فرو می برد. فرمود خب حالا که تصمیم گرفتید بمونید، من بهشت شما رو به شما نشون بدم. اولش گفت برید، تبلیغات نکرد، تبلیغات نکرد. بچه ها دنبالی نباشید اول سید شاده رو خواب ببینید بدن درست بشید. خب پس اول چی بشنویم درست بشین؟ اول برید بشنوید. برید، برید. خب برید نشنیدیم، بشنوید. الان امام زمان به همه شما میگه برید. الان رفتید خونتون، بعدش هم عزاداری، بعد برید دنبال زندگیتون. برید، به من چی کار دارید؟ برید. الان امام زمان داره همه شما غیبت، یعنی برید، برید، همه برید به زندگیتون برسید. مردها برید کار کنید، اون در برید به زن بچه‌تون برسید. برید، با من کاری نداشته باشید. برید و بشنوید. سکوت امام زمان رو نمیشنوید. این سکوتش یعنی برید. آسوده شو جانی مکن. برو. برو، من تنهام. من تنها این بار رو به دوش میکشم. حداقل بریم در خونش گریه کنیم. بگیم یبن الحسن. ببین میدونی چه اتفاق میفته؟ یه بار یه جمعه بری در خونه امام زمان، گریه کنی، گریه کنی. آقا نازت میکنه، تشکر ازت میکنه. من ممنونم به یاد من بودی. خب حالا برو. آخرش میگه برو. هم میگه برو. تو هم که همیشه داری میری. بی‌ادبی نکنه. از عاشورا به بعد هر روز صبح یه دعای عهد بخون، 5 دقیقه طول میکشه. هر موقع هم آقا گفت خب برو، برو حالا زندگی تو بکن، بگو آقا من بازم میام، فردا هم میام. اینقدر برو، اینقدر آقا بگه، اینقدر برو در خونهش، اینقدر آقا بهت بگه برو، تا یه دفعه چه اتفاقی بیفته؟ تا یه دفعه بهت بگه بابا بیا، بیا، باشه، بیا. آقای بهجت نقل میکرد از یکی از علما
که ما وقتی که تو مدرسه بودیم حالا داستان دیگه، بشنو دیگه، بعضی ها اینقدر زدچه میزنن تا آقا رو میارن، ولی آقا به ما میگه برو ما هم میریم، با محبت هم میگه، دوستتون هم داره. مگه امام حسین با همین با محبت نفرمود؟ هم بهشون هم علاقه داشت، با محبت بهشون فرمود برید، برید عزیز من، برید، من از شما راضیم، عباسم با تو هم میگم برو، من بهترین اهل بیتونم، برید عزیزم. نرفت. یکی از اصحاب امام حسین میگه شب عاشورا گذشت و از التماسا و آقا قبول کرد و من رفتم تو تاریکی آقا رو دیدم. یعنی میگه تو تاریکی دیدم یه نفر میشینه بلند میشه، گفتم این سایه کیه؟ گفتم کیه اونجا؟ دیدم آقا ابا عبدالله صداش بلند شد، فرمود منم. نزدیک شدم آقا اینجا چی کار میکنی؟ دیدم داره خارهای رو زمین رو میکنه، فردا بچه هم اینجا میدوم، آتیش گرفتم برای حسین. بالاخره ببخشیدا امام زمان معذرت میخوام، آدم باید فکر زن و بچهش باشه دیگه، اونا را اگر آورد توی بیابانی رها بکنه لااقل خار زیر پای اونها رو بچینه. میگه بلند شدیم، آقا اون دور دورا رو نشون داد به من، گفت اون تپه رو میبینی؟ گفتم آره. گفت اون فاصله چقدر زیاده از میدان جنگ پشت دشمن؟ تو اون تاریکی شب نور اندکی که بود میدیدم. گفتم آره. آقا فرمود که دوست نداشتی الان اون نقطه بودی راحت از این دغدغه‌ها آماده شدن برای مرگ جدا میشدی؟ اگه میخوای برو. میگه من افتادم پای امام حسین، آقا بسته تو رو خدا، اینقدر نگو برو. الان امام زمان به خدا قسم گریه کنی سر روزانوی امام زمان بگذاری تموم بشه گریت، آقا میفرماید خوب عزیزم برو عزیزم، این برو رو بشنو، این بروی شب عاشوراست. میگه که ما تو مدرسه‌مون یه خادمی داشتیم، آدم با صفا و بیشیل پیلهی بود. یه شب من تو حجره داشتم نگاه میکردم، همجوری تصادفاً دیدم تو حجره این خادم که حجره کوچیک تکی بود نوری میزنه. عجب این نوریه، چراغ چجوریه این روشن کرده؟ حالا او خودش میگه چی بوده که این نور رو دیده؟ میگه نزدیک شدم هر کاری کردم برم تو نشد، برگشتم نشدن سوزی دوره نگاه کنه نور نیست. رفتم بهش گفتم، رفتم پیش خادم، دفعه تونستم برم تو، گفتم ببین این نور چی بود؟ برگشت یه نگاه رو من کرد، گفت تو چیزی دیدی؟ گفتم این نور چی بود؟ گفت فلش کن برو. گفتم به خدا اگه نگی الان شلوغ میکنم همه بریزن اینجا. تهدید کردم، التماس کردم، اصرار کردم، یالا بگو این نور چی بود؟ سرش رو انداخت پایین، فرمود ولی تو رو خدا به کسی نگو. گفتم باشه. گفت حضرت بودن اومدن پیش من، فرمودن فلانی یکی از دوستان ما از دنیا رفته، میای پیش ما زندگی کنی؟ گفتم آره آقا جون. بعد آقا فرمودن فردا ظهر بفرستم دنبالت، آماده ای؟ گفتم آره آقا من کاری ندارم. میگه من به این خادم گفتم تو واقعا فردا میخوای بری؟ گفت آره، ولی تو رو خدا به کسی نگی. به ما میگه برو، به اون میگه بیا. میگه من مواظبش بودم، مردم دیگه، نمیدونم اون شب خوابیدم یا نه. دیدم خیلی ساده زندگیش رو ادامه داد، صبح رفت حموم، لباساشو شست، گذاشت خوش شد، نزدیک ظهر لباساشو گم کرد، رفت تو حجره. گفتم ببینم کی میاد، کی میره، چی میشه. دیدم یه خبر نیست، رفتم دم حجره، دیدم اون خادم نیست، رفت جز به خدام مخصوص آقا شد. بله بعضی ها رو میگن بیا، بعضی رو میگن بیا،
نمیدونم چه اتفاقی باید بیفته ما یه دفعه بریم تو فکر، یه دفعه یه کشفی بکنیم تو وجود خودمون، یه چی اتفاقی بیفته نمیدونم دیگه. این صحابی جلیل القدر حسین میگه همراه حسین رفتم بعد از اینکه خارهای زمین رو برداشت، بعد از اینکه التماسش کردم گفتم حسین بذار من بمونم، اینقدر نگو برو آقا دیگه، ول کن دیگه، بذار من هستم دیگه. گفت خب حالا باشه. رفت سمت خیمه زینب کبرا، صدا زد خب حالا منو رها کن، امشب ایرا شهدین در حرمش مهمان است. رفت تو خیمه زینب. این روزه رو خیلی من دوست دارم، خیلی این روزه عجیبیه، سیر نمیشم ازش. امروز چند بار یه جاهای این روزه رو خوندم، بذارید برای شما هم بخونم. میگه داشتم از خیمه زینب جدا میشدم، حسین داخل شد، شنیدم به گوشم خورد، زینب صدا زد حسین یک سوال کنم آقا؟ داداش من از یارانت مطمئن هستی؟ مبادا تنهات بذارن فردا. آتشی گرفتم، رفتم پیش حبیب ابن مظاهر، گفتم حبیب بدبخت شدیم. گفت چی شده؟ گفتم زینب از ما اطمینان نداره. آقا تعریف کرد، فرمود بهترین اصحابم ولی زینب اطمینان نداره، چه خاکی به سرمون بریزیم. حبیب صدا زد اصحاب جمع بشن. همه اصحاب اومدن، بنی هاشم هم اومدن. بنی هاشم رو برگردون، گفت بنی هاشم ما با شما نیستیم، ما به غلاما گفتیم میایم، شما جز به ارباب های ما هستید، برید کنار. یه صفایی در کربلا بود، اصحاب رو جمع کرد، گفت یه اتفاق بد افتاده، باید همین الان درستش کنیم. زینب نگران ما وفاداریم به حسین یا نه، همین الان میریم در خیمه زینب و به خانم اطمینان میدیم. اومدن در خیمه زینب کبرا، کسی که وارد نمیشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. حسین اومد بیرون، جمع شدید اینجا برای چی؟ چی شده؟ گفتن آقا اجازه بده ما از پشت خیام یه دو کلمه با خانم زینب حرف بزنیم. امشب آخرین شبیه که کسی برای ورود به خیمه زینب اجازه میگیره. امشب آخرین شبیه که از پشت پرده با زینب حرف میزنن. از فردا شب با نیزه با زینب سخن خواهند گفت. آقا فرمود خب بگید میشنون خانم. شروع کردن اعلام وفاداری کردن. یک کسی گفت خانم زینب به خدا قسم ما مانند یاران بابات امیرالمومنین نیستیم، ما مثل یاران داداش امام حسن نیستیم. هر کی وفاداری میکرد به یه زبانی برای خودش. آقای نگاه کردید لبخند به لبان زینب داره مینشینه. گفت صبر کنید اصحاب من، صبر کنید، بقیه حرفاتون رو نزنید، نگه دارید. صبر کردن. بعد صدا زد خانم بگو دخترها هم بیان، اونا هم بشنون، یه امشب دلشون آرام بگیره. زنها و دخترها جمع شدن، اینا شروع کردن عرض ارادت کردن، دخترها شروع کردن تشکر کردن. سکینه در این میان چه میگفت، دیگران چه میگفتن، همه دعا کردن، همه آرام رفتن. زینب و حسین تنها موندن، همه رو فرستادن. حسین یه سفارش کرده بود سر شب، فرموده بود هر کسی با هر لباسی میخواد فردا از دنیا بره، اون لباس رو امشب با آب مختصری که هست بشویه، چون با اون لباس میخواد به محضر پیغمبر برید، اون لباس رو طیب و طاهر. شاید من میگم ننوشته جایی، شاید خود حسین هم اومدن پیش زینب، زینبم آن کهنه پیراهن که میدانی بیان. داستان اون پیراهنی که مادرشون فاطمه سفارش کرد، زینبم این پیراهن رو به داداشت حسین میدی. همچی که بخشه پیراهن رو باز کنن، بوی مادرشون فاطمه در فضا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو با مصیبت حسین متوقف بگردان، ما رو با مصیبت حسین متفکر بگردان، ما رو با این تفکر به
اعماق محبت خودت برسان. ما رو با این مصیبت و ذکر مصیبت آدم بفرما. ما رو با مصیبت ابا عبدالله الحسین عاقل و عاشق بگردان. صفای باطن به ما عنایت بفرما. خدایا امشب قلب آقا امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا برو شنیدن از امام زمان برای ما پایان بده. بیا شنیدن از آقا به ما توفیق عنایت بفرما. ما رو جزو سربازان خالص الولای حضرتش قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. امشب شهادت نامه ما رو هم امضا بفرما. خدایا دست مجروح رهبر از انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدمتگزاران این مرز و بوم، این فرهنگ و آیین و ملت مؤید و موفق و منصور بدار. خدایا در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. ما رو در فرج آقا، در انتظار آقا و خدمت برای فرج آقا ثابت قدم بدار. عاشورا روز دعا کردن برای ظهور آقا امام زمان ها راه برید. اگه خیلی بهتون برخورده تازیانه هایی که به بچه های حسین میزنن، از امام زمان بخواید بیاد. درد این تازیانه ها بر تارک هستی هست، نگید گذشت. روایت هست فاطمه زهرا همین الان گریه میکنه، همین ایام گریه میکنه، زجه میزنه که ملائک میرن دریاها رو نگه دارن، دریاها متلاطم نشن. خدایا در فرج اون، در فرج آقا امام زمان علیه السلام که فرج ماست، تعجیل بفرما. این عاشورا با قبولی در حد اعلای عزاداران ابا عبدالله الحسین ما رو لایق ظهور آقا امام زمان قرار بده. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.